ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. دستور رئیس جمهور برای رفع سه چالش آموزش، بهداشت و بافت فرسوده جنوب غرب پایتخت و قدیمی ترین نیروگاه حرارتی کشور همچنان در مدار تولید، راه اندازی دوباره واحدهای بخار و گاز نیروگاه ترشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، شب شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری استان تهران. افتخار دارم بنده افشار با اجرای بخش خبری شهر تهران در خدمت شما عزیزان هستم. رئیس جمهور عصر دیروز با حضور در مناطق 17 و 18 ضمن دیدار با مردم این مناطق از چند طرح عمرانی بازدید کرد.
رئیس جمهور عصر دیروز با حضور در بخش‌هایی از مناطق 17 و 18 تهران و شنیدن مشکلات اولویت دار ساکنان این مناطق در مسجد ابوذر محله فلاح، موضوعات بافت‌های فرسوده، کمبود فضاهای درمانی و آموزشی در این مناطق بررسی شد. رئیس جمهور پس از شنیدن گزارش‌ها مقرر کرد موضوع تأمین مالی مرحله اول طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت‌آباد در اسرع وقت تأمین و این بیمارستان تا دهه فجر به بهره برداری برسد.
قرار به این شد که تا 22 بهمن امسال انشاءالله این بخشی از بیمارستان مورد بهره برداری قرار بگیره. آقای وزیر هم که مساعدت میکنم که انشاءالله این بیمارستان بتونه به نتیجه برسه، پس آقای عین‌اللهی دنبال میکنن و آقای منصوری هم ستاد ریاست جمهوری کار رو در دستور قرار میدن که انشاءالله در زمان خودش بیمارستان شهدای یافت‌آباد بتونه گشایشی در زندگی مردم ایجاد کنه.
همچنین جهت تامین زمین مورد نیاز برای توسعه بیمارستان ضیایان مقرر شد. شهردار تهران در جلسه‌ای با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح استفاده از زمین‌های متعلق به این وزارتخانه را بررسی کنند. زاکانی، شهردار تهران:
اگر بنا باشه ضیایان گسترش پیدا کنه از بافت محلی باید بگیره. حالا من اون پارک رو نمیدونم، بعد برم ببینم اگه هر امکانی هم داشته شما کمک کنیم. جامعه مهندس چنبان هم تشریف دارن و این رو در خدمتیم، چون 400 متر پشتش فونداسیون هم ریخته شده، اما میفرمایند که مشرف به محل هست دچار مشکل میکنه. لذا جز خرید و ایجاد انضمام و مناطق خریداری شده به اینجا تصوری نیست، الا اینکه اون پارک ما بریم ببینیم چه خدمتی میتونیم بکنیم. در خدمت شما هستیم. من پیشنهاد میکنم یه حدود 2 هکتار زمین الان وزارت دفاع داره تو منطقه، 1000 متر زمینه که قبلا فعال بوده اما الان فعال نیست، اون رو اختصاص بدن وزارت بهداشت بیاد بیمارستان معظم و خوب تو این 2 هکتار زمین بسازه و سرانه های منطقه رو افزایش
این رو جناب آقای زاکانی خودشون و همکارانشون که در جلسه حضور دارن بررسی کنن، چون پارک هم یکی از ضرورت های زندگی مردم هستش، خصوصا اماکنی مثل اینجا که مدار فشرده دیگه در جمعیت داره و تراکم جمعیت داره. پارک ها، درخت ها و مراکز مفرح، اینا شش هایی است که برای منطقه است. یا اینکه ببینیم چطور میشه نوع کارکردش رو درش تجدید نظر کرد. پارک باشه در کنارش مثلا یه مقدار سرویس هم به بیمارستان بده. پیشنهاد دیگه ایشون مطرح کردن مسئله میزان زمین است که در اختیار وزارت دفاع هست. فرمودن امکان این که ما بتونیم به کار ببریم در جهت مرکز درمانی وجود داره. اینم باز هم آقای امیر آشتیانی بررسی کنن که الان در جلسه نیست، جناب آقای منصوری خودشون هم دنبال کنن.
مشکل کمبود سرانه آموزشی در مناطق 17 و 18 تهران از دیگر موضوعات ویژه و اولویت دار این مناطق بود. صحرایی، وزیر آموزش و پرورش:
بیشترین مشکل فضای آموزشی داریم متاسفانه. 8800 کلاس درس در تهران مورد نیاز هست و در کل مناطق تهران هم معلصف این دو منطقه، یعنی منطقه 17 و 18، مشکل جدی هست.
یه پیشنهادی که من خدمت آقای وزیر دارم این که ما کمک کنیم، ما به عنوان مجموعه شهرداری شورای شهر کمک کنیم برای تجمیع و ایجاد مراکز آموزشی، یعنی مجتمع‌های آموزشی که هم تو این منطقه، هم تو منطقه دیگه، هم تو کل تهران.
چیکار کنن آقای
سروی؟ با دوستان یه برنامه‌ریزی کنیم به این که زمین مقیاس کوچیک، نه در واقع میان مقیاس و بزرگ مقیاس تو شهر دنبال بکنیم، مجتمع بسازیم، مجتمع آموزشی بسازیم که در حقیقت مجتمع پسرانه جدا، مجتمع دخترانه جدا، خدا که بتونه با شرایط کمبود سرانه آموزشی میتونن جبران کنن.
منم نفی نمیکنم، یعنی در صورتی که بشه به صورت مجتمع زمین باشه که ساخته بشه حتما اولویت داره، یعنی بشه مجتمع آموزشی ایجاد کرد.
یکی دیگر از اولویت های مناطق 17 و 18 تهران موضوع بافت فرسوده بود که رئیس جمهور پس از شنیدن گزارش ها دستوراتی در این باره صادر کرد.
تهران 4500 هکتار بافت فرسوده داره. حالا منطقه 12 11 17 اینا مناطق خیلی فرسوده هستن. اگر یه مصوبه‌ای باشه که ما یه جلساتی رو داشته باشیم، یه مشوق‌های بیشتری برای این بافت بگذاریم، میتونیم به سرعت این بافت رو به یک محیط ایمنی تبدیل کنیم.
اصلا بافت فرسوده نیاز به یک تشویق داره. ما مشوق‌هایی رو باید برای خانواده‌ها ایجاد کنیم، خود اینها ترغیب بشن به این که برن بازسازی کنن.
در این جلسه همچنین شهردار تهران از افتتاح بزرگراه بروجردی و بال غربی انتهای بزرگراه یادگار امام در سال جاری خبر داد و گفت با افتتاح این دو مسیر بسیاری از مشکلات مناطق جنوب غربی پایتخت رفع می‌شود.
یکی اشاره کردم به مسئله بزرگراه شهید بروجردی که گفتن حالت بن‌بست پیدا کرده و این باید بن‌بستر بیاد. حتما این دوستان کار کردن، حالا آقای زاکانی یا آقای استاندار توضیح بدن خود که هم مردم بدونن، همین که متخصص بشه که این در دستور کار شهرداری تهران و همکاران ما در دولت هستش.
امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین روز آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها امروز با رقابت 501,000 داوطلب گروه علوم تجربی پایان یافت. در نوبت اول آزمون سراسری 1,152,518 داوطلب ثبت نام کردند که 63% آنها زن و 37% مرد بودند. نوبت دوم آزمون سراسری تیر ماه برگزار می‌شود.
داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی امروز در بیش از 3000 حوزه امتحانی در سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ولی بیشتر علاقه من به دامپزشکی.
دندونپزشکی می‌خوام بیارم انشالله.
رشته‌ای که علاقه دارم تغذیه است.
البته غیر از داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی، داوطلبان آزمون فرهنگیان هم حضور داشتند.
معلمی رو دوست دارم، حس می‌کنم بهترین شغل برای من.
برخی ها هم دانشجو بودند و دوباره می‌خواستند که شانسشون رو امتحان.
راستش خودم دانشجو دندونپزشکی ام، اومدم کنکور بدم، حالا امسال هم تعرض کنکورم بسنجم.
بعد از دانشجویی هم هر سال بختم امتحان میکنم.
محدودیت سنی برای شرکت در کنکور معنی نداشت.
54 سالمه، به نظر من آدما همیشه باید یاد بگیرم.
امسال دومین سالی است که کنکور در دو نوبت برگزار شد.
اگه قبول نشم امیدم به آزمون تیر هستش.
دو مرحله شده، خب استرسش کمتره.
بر اساس تغییرات انجام شده، دروس عمومی هم از آزمون سراسری حذف شده بود.
کارم راحت‌تر میشه، الان تمرکزمون رو می‌ذاریم رو دروس اختصاصی.
رئیس سازمان سنجش از دستگیری 4 متخلف آزمون سراسری خبر داد. به گفته آقای پورعباس، برای داوطلبانی که روز گذشته به دلیل وقوع سیل از شرکت در کنکور بازماندند، آزمون مجدد برگزار خواهد شد.
ظرف 10-15 روز آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد که در همین هفته آینده یک آزمون مجدد اختصاصی از اون منطقه و از این داوطلبین عقد بشه که حقی ضایع نشه.
آقای خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم از مقدمات اجرا شدن مصوبه این شورا مبنی بر افزایش 20% ظرفیت پزشکی خبر داد.
چون برای مسبب قرار شد سازمان برنامه بودجه هم زیرساخت‌ها رو فراهم بکنه، خب به دلایلی این امکان فراهم نشد. گزارش اجرای 2 ساله این مسبب رو انشالله ما در شورا خواهیم داشت و اعضای شورا انشالله تصمیم نهایی رو میگیرن.
گروه آزمایشی علوم تجربی با بیش از 501,000 داوطلب، بیشترین تعداد داوطلبان را در بین گروه‌های آزمایشی اصلی خود اختصاص داده. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
ساخت پارکینگ های عمومی و طبقاتی در محدوده دانشگاه تهران و میدان انقلاب. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در بازدید از طرح‌های حمل و نقل و ترافیکی منطقه 6 با اشاره به تمرکز مراکز مهم آموزشی، اداری، تجاری، فرهنگی و تفریحی در این منطقه گفت، ضمن مطالعات جامع ساخت پارکینگ عمومی و طبقاتی در این محدوده ها آغاز می شود. اما قدیمی ترین نیروگاه حرارتی کشور همچنان در مدار تولید. مدیرعامل نیروگاه ترشت از راه اندازی دوباره واحدهای بخار و گاز این نیروگاه خبر داده و گفته تعمیرات این نیروگاه با استفاده از دانش متخصصان داخلی بومی سازی شده. تعمیراتی که قرار است ظرفیت تولید برق را به 60 مگاوات برساند.
بازآمدی یا اصطلاحاً اوورهال شدن قدیمی ترین نیروگاه حرارتی کشور. گوهری، معاون تولید نیروگاه ترشت:
زمانی که نیروگاه ترشت احداث شد، 50% برق تهران رو تامین می‌کرد. اون زمان اینجا 5 کیلومتری شهر تهران بود.
نیروگاهی که با 2 واحد بخار و 1 واحد گاز فعالیت می‌کند. گوهری معاون تولید نیروگاه ترشت.
واحد بخاریمون هستش.
الان مجموعاً 20 مگاوات، 20000 کیلووات
ساعت.
بله بله.
اما واحد گاز نیروگاه در چه وضعیتی قرار دارد؟
اینجا ظرفیتش 25 مگاوات هستش، 25000 کیلووات. به سال 98 نصب و راه اندازی شد و به مجموعه تولید نیروگاه ترش اضافه شد. مجموعاً 45 مگاوات داریم تولید.
تعمیرات اساسی نیروگاه ترش در 3 قالب الکتریک، مکانیک و ابزار دقیق در نیمه دوم سال 1402 انجام شد. خزایی، مدیر امور تعمیرات نیروگاه ترش:
یه دوره تعمیرات بازدید مسیر داغ واحد گازی داشتیم که این کار انجام شد. تو واحدهای بخارمون هم یه تعمیرات نیمه اساسی و تعمیرات 10 روزه دوره‌ای داشت. تو تعمیرات نیمه اساسی واحد 4، دوربین واحد 4 کاملا اوورهال شد. این اوورهال شامل بازدید خود پره‌های ثابت، پره‌های متحرک، ترمیم پره‌های متحرک، بازدید یاتاقان‌ها و تاج انجام.
تعمیراتی که در آستانه فصل گرما می‌تواند در تولید برق تاثیرگذار باشد. گوهری، معاون تولید نیروگاه ترشت:
همکارای ما 24 ساعت شبانه روز باید از این نیروگاه بهره برداری کنند تا به صورت 24 ساعت برق به شبکه تزریق بشه.
نیروگاه ترشت به عنوان اولین نیروگاه حرارتی کشور در سال 1338 به بهره برداری رسیده. نیروگاهی که بعد از گذشت 65 سال همچنان در مدار تولید است. جاسم سمری، خبرگزاری صدا و سیما.
امام جمعه موقت تهران گفت آنچه ایران اسلامی در برابر رژیم قاسب صهیونیستی در عملیات وعده صادق انجام داد هم تنبیهی بود و هم بازدارنده.
این عملیات وعده صادق تنبیهی، یه بخشش مربوط به گذشته است. اون بخشی که مربوط به گذشته بود زدند، محکم زدیم. بخشش هم مربوط به آینده است. اون چه مربوط به آینده، اگر دوباره بخوان غلط را تکرار کنن سیلی محکمتر خواهن خورد.
حجت الاسلام المسلمین خاتمی حجاب و عفاف را خط قرمز نظام اسلامی دانست و تأکید کرد بی حجابی خلاف شرع و قانون است، اما ضرورت دارد در این مقوله با منطق به تبیین موضوع پرداخت و از تشدید دو قطبی در کشور پرهیز کرد.
خواهش میکنم در مسئله عفاف و حجاب دو قطبی شکل ندید. به اندازه کافی دو قطبی ها هست. منطقی بحث کنید، منطقی استدلالی بحث کنید، در برابر استدلال هنگ به یکدیگر نزنید. من دارم احساس میکنم دل سوزان حجاب هر سلیقه‌ای که دارن تو میدانند و از طرفی به گوشم میرسه انگ زدن ها. والله به مصلحت نیست.
خیلی متشکرم از توجه شما به مجموعه خبری استان تهران. اما در ادامه دعوت میکنم شنونده خبرهای از جنوب غرب استان تهران با اجرای همکارم جناب آقای صالحی باشید.
بررسی افزایش سرانه ورزشی شهرستان ملارد با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان و اجرای طرح انتخاب مرغوب ترین نوع کلزا در شهرستان اسلام شهر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. فرماندار بهارستان در کارگروه فرهنگی و اجتماعی با محوریت عفاف و حجاب گفت قدم برداشتن در راستای توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف وظیفه دینی و همگانی است که مسئولان و نهادهای فرهنگی در این راه بایستی پیشگام باشند. شریفی، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری بهارستان:
توجه به اجرای طرح نور توسط براجا در سطح شهرستان و دستورالعمل‌های ابلاغی و با توجه به حساسیت موضوع، همون بر این بود که بتونیم در جلساتی که در ستاد برگزار می‌کنیم برنامه‌های عملیاتی ادارات رو و دستگاه‌های عضو کارگروه رو دریافت بکنیم و با جمع‌بندی برنامه‌ریزی و حمایت‌هایی که از این برنامه‌ها میشه در کنار دوستان فراجا بتونیم اقداماتی رو در این زمینه برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه و به خصوص بحث حجاب و عفاف در شهرستان بهارستان داشته باشیم.
در پایان این جلسه از خانم بیگدلی از کارکنان بنیاد شهید که با نوزادش در جلسه شرکت کرده بود هم قدردانی شد.
حجاب از اونجایی که عفت هر زنی هسته، بنده با اینکه هم شاغل هستم هم دانشجو هستم، مادر سه تا بچه هستم، هیچ وقت ندیدم که حجاب بخواد دست و پای منو گرفته باشه و نخواد توی اجتماع باشم، به جامعه فعالیت کنم. با وجود اینکه یک بچه شیرخواره هم دارم، سعی میکنم برای اینکه الگو سازی کنم، سعی میکنم با اینکه این فرهنگ سازی بشه. با بچه شیرخوارم نمیشه گفت که اصلا حجاب داشتن آسونه، سختی های خودشو داره، ولی سختی هایی که در کنارش امنیت دارم، احساس امنیت و آرامش میکنه. همین که من میتونم به بچه‌ام خیلی راحت شیر بدم، همین که خیلی راحت میتونم در کنار بانوام و خانوم هم فعالیت کنم، خودش بسیار با ارزشه و هیچ وقت نمیشه گفتش که حجاب باعث محدودیته. حالا چه
شورای اداری ورزش و جوانان استان به میزبانی ملارد و با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار شد. یکی از مهمترین موضوعات این جلسه افزایش سرانه ورزشی شهرستان ملارد بود.
در جلسه شورای اداری ورزش و جوانان استان تهران به میزبانی شهرستان ملارد مصوبات جلسه گذشته پیگیری شد. علی جوادی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران:
الحمدلله 80% مصوبات سفر قبلی انجام شده بود و این باعث خوشحالیه که سفرهای ما منتج به نتیجه و رشد ورزش جوانان شهرستان رو منجر میشه.
امین اسدی، سرپرست فرمانداری شهرستان ملارد:
مشکلات شهرستان که داشت مطرح شد، مصادرات خیلی خوبی شد در حوزه برون سپاری و واگذاری اماکن ورزشی. نگاه بسیار مثبتی آقای مدیر کل داشتن و فکر میکنم با مصاحبهاتی که امروز اتفاق افتاد گشایش خوبی در ورزش صورت بگیره.
یکی از مهمترین موضوعات این جلسه افزایش سرانه ورزشی در شهرستان ملارد.
قسمتی از شهر که به هر حال بافت قدیمی فرسوده‌ای داره، مقدار نیاز داره که سرانه‌اش ارتقا پیدا بکنه. داریم روش کار می‌کنیم، حتما این موضوع ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد.
نیاز است که در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ملارد همین طور موضوع اعتبار دهی هایی که ما در ظرفیت اختیاراتمون هست تمرکز بیشتری به موضوعات شهرستان ملارد داشته باشیم.
در دیدار مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران، ورزشی های شهرستان ملارد دغدغه هاشون رو به گوش جوادی رسوندن.
این برای هر کدوم از اون دغدغه ها و مشکلات، موانع، راهکارهایی رو با حضور فرماندار محترم، نماینده محترم جناب دکتر اقوردی، همه موارد احصا میشه، مشکلات رو شناسایی بکنیم و سعی میکنیم با موازین قانون ظرفیت ها و استعدادی که وجود داره برطرف بشه.
از کارهای خوبی که تو این شهرستان ان شاء الله قرار به زودی اتفاق بیفته، قرار بر این شد تفاهم نامه‌ای رو بین اداره ورزش جوانان، اداره آموزش پرورش و دانشگاه هامون داشته باشیم، گفتیم با این مثلثی که عرض کردم بتونیم در حوزه علمی که دانشگاه هستن، در حوزه مربی‌ها و قهرمان‌های اداره ورزش و همچنین دانش آموزها که جمعیت خیلی زیادی هم هستن، نزدیک 83,000 نفر دانش آموز داریم، بتونیم این حلقه وصل رو ایجاد بکنیم، بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم.
در این سفر رئیس و معاونین اداره ورزش و جوانان استان تهران ضمن دیدار با خانواده شهدا نشستی هم با امام جمعه شهرستان ملارد داشتند. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای فاطمی نسب امام جمعه شهر واوان گفت عملیات تنبیهی وعده صادق باعث شد پرچم جمهوری اسلامی ایران در دست آزادی خواهان جهان قرار بگیرد.
اون چیزی که موجب شکست هیمنه اسرائیل جنایتکار شد و این هیمنه استکمار در رژیم صهیونیستی از هم فاصله گرفت و از هم متلاشی شد، همون قوت قلبی است که برای مسلمانان و آزادی خواهان ایجاد شد. این به برکت حمایت مردم و ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح ما در عرصه بین المللی است. عزم و اراده و ایمان کشوری که در این مدت 45 سال در مواجهه با استکبار و دشمنی ها و گرفتاری های عالم باعث شده که در همین وعده صادق پرچم جمهوری اسلامی در دست آزادی خواهان جهان قرار بگیره.
آقای برقراری، خطیب نماز جمعه اسلام شهر، گفت جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان هیچگاه تسلیم نشده و نمی شود.
عملیات وعده صادق به صورت پذیرفت حاصل اون اعتقادات درست است. وقتی که اعتقادات انسان برآمده از اسلام ناب باشد، در مقابل هر ابرقدرتی میتونه بیسته.
آقای ترابی، امام جمعه رباط کریم با تجلیل از اجرای طرح نور و مقابله با کشف حجاب گفت مقابله با توطئه کشف حجاب فقط وظیفه فراجا نیست و باید همه دستگاه‌های فرهنگی مرتبط به کمک فراجا بیایند.
مقابله با توطئه کشف حجاب فقط وظیفه فراجا نیست، همه دستگاه‌ها باید پای کار بیان و امروز که فراجا پیش قدم شده همه باید حمایت بکنن، همه باید حمایت بکنن. هم مردم که شما می‌بینید در طول این یک هفته ده روز مردم در گوشه گوشه ایران اسلامی چگونه خوشحال شدن، حمایتشون را اجرای این طرح اعلام کردن. مسئولین قوا در رابطه با حمایت از اجرای این طرح سخن گفتن، برنامه دارن، همه باید پای کار بیان.
آقای محمدی اون جمعه شهر قدس گفت رسانه‌های دنیا موفقیت‌های مجاهدان محور مقاومت را کمرنگ جلوه می‌دهند، اما با توکل بر خدا و مجاهدت مبارزان محور مقاومت اسرائیل نابود شدنی است.
راهبرد جبهه مقاومت، این عزیزان ما در یمن، این برادران مجاهد ما در حزب الله لبنان در سوریه و عراق با توکل به خدا در مقابل این جرثومه فساد ایستادن. آمریکا و غرب هم داره روز به روز رسواتر میشه با حمایت از اسرائیل. اینا رسوا شدن، خودشونو رسوا میکنن، حمایتی که دارن میکنن و الان هم برای این که هیچ دستاوردی ندارن میگن ما میخوایم به رفح حمله زمینی بکنیم.
آقای حسینی نوری خطیب جمعه شهریار گفت با تمام توان از مردم مظلوم غزه حمایت می‌کنیم. حجت الاسلام حسینی نوری گفت دنیا باید جنایات صهیونیستی را در بیمارستان‌های غزه ببینند.
امروز شما ببینید گوره های دست جمعی که در بیمارستان های غزه کشف می شود، بیش از 40,000 زن و بچه مظلوم و گرفتار ظلم رژیم صهیونیستی در فلسطین و دیگر جنایاتی که انجام دادن، آیا وجدان یک انسان که اگر مدعی انسان بودن در دنیا هست به درد نمیاد برای حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین؟
اجرای طرح انتخاب مشارکتی مقایسه این 9 رقم گیاه کلزا در بخش احمدآباد مصطفی اسلام شهر. در شهرستان اسلام شهر 181 هکتار کلزا کشت شده که پیشبینی می شود بیش از 600 تن از مزارع کلزا برداشت شود.
جای طرح مقایسه‌ای 9 رقم کلزا به منظور انتخاب رقم برتر مناسب اقلیم شهرستان اسلامشهر در مزرعه پیشگامان کوثر بخش احمدآباد مصطفی.
ایلکا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر:
از این ارقامی که سازگار با شرایط آب و هوای منطقه ما هستن بتونیم اون رو به کشاورزا توصیه بکنیم و در جهت توسعه کشت کلزا ان شاءالله در سطح شهرستان اسلامشهر بتونیم با همکاری کشاورزای عزیز گام برداریم. 80 هکتار از اراضی کشاورزیمون در اسلامشهر اختصاص پیدا کرده به محصول کلزا.
کلزا گیاهی است که در شرایط آب و هوای مساعد به صورت یک ساله رشد می‌کند و دارای انواعی از جمله هامان، نفیس، نیما، نیلو، نپتون، هیدرومل، اوکاپی و ماراتون است. همچنین کلزا گیاهی استراتژیک است و به عنوان سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است.
امسال 30 هکتار کشت کلزا انجام دادم تو منطقه که اومدیم با یه روش جدیدی رو با توجه به اینکه زمان کشت و حدوداً ما یه مقدار از دست داده بودیم، یه روش جدیدی رو ابداع کردیم. اومدیم به روش نمکار کاشت که خدا رو شکر هم از نظر رویش هم از نظر سطح سبز، سطح سبز قابل قبولی رو داشتیم. چند سالی که ما این محصول داریم کشت میکنیم، از نظر اقتصادی نسبت به گندم شرایط بهتری داره. یه سری مسائل و مشکلات کشت داره که دستگاه و ادوات خوبی میخواد، مدیریت خیلی قوی میخواد، حتما باید با دستگاه کشت بشه، تغذیه خیلی خوبی میخواد.
آجودانی مدیر زراعت استان تهران:
گیاه کلزا در منطقه شهرستان اسلامشهر در این شهر در این مزرعه سال گذشته عملکردی که داشته بالای 3.5 تن در هکتار بوده و با توجه وضعیت مناسبی که فلحال داره و انجام عملیات دار صورت پذیرفته، برآورد حدود 4 تن عملکرد رو داریم که امیدواریم حوادث قهری در این حوزه اتفاقی نیفته و ما بتونیم در یک ماه آینده عملکرد مناسب و درخوری رو بگیریم.
سطح زیر کشت گیاه کلزا در استان تهران 1600 هکتار و پیش بینی می شود بیش از 2300 تن تولید دانه های کلزا کشت شود. امیرآبادی معاون تولیدات گیاهی استان تهران:
در رابطه با حمایت از کلزاکاران سطح استان تهران اقدامات خیلی خوبی انجام شده از نظر تنظیم
تأمین بعض نهادهای مورد نیاز، کودهای شیمیایی و حمایت از خلیج توسط کلینیک های گیاهپزشکی که در سطح حدود 1600 هکتار عملیات سمپاشی علیه شته مومی رو در مزارع کلزا انجام دادن. خدا رو شکر مزارع در سطح خیلی خوبی هست، امسال محصول خیلی خوب و سالمی رو خواهیم داشت.
حسین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلامشهر.
زباهن طبیعت در نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال، تیم طبیعت اسلامشهر فردا از ساعت 16 باید به مصاف زباهن اصفهان برود. دیدار دوم دو تیم دوشنبه دهم اردیبهشت برگزار می‌شود. و دستگیری سارق مأمورنما در بهارستان. فرمانده انتظامی بهارستان گفت این سارق با عنوان مأمور دولتی در بهارستان دست به سرقت می زد. سرهنگ عسکری نیا گفت این فرد با معرفی خود به عنوان مأمور ادارات دولتی وارد منازل می شد و با تهدید سلاح سرد لوازم منزل را سرقت می کرد. از توجه و همراهیتان با این بخش سپاسگزارم. ادامه خبرهای استان تهران با اجرای همکارم آقای علی افشار.
ارائه خدمات رایگان پزشکی دو گروه جهادی پزشکی در مناطق کمتر برخوردار شهرستان ورامین در آخرین روز هفته سلامت و تدوین و امضای طرح به کارگیری زندانیان رأی‌باز در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سالاریه ورامین. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، سلامی دوباره بر شما، خوش آمدید به بخش خبری جنوب شرق استان تهران. در آخرین روز هفته سلامت دو گروه جهادی پزشکی با حضور در مناطق کمتر برخوردار ورامین به 400 نفر از مردم خدمات پزشکی رایگان ارائه کردند.
دستمزدهایی از جنس دعا برای جهادگران اردوی پزشکی ورامین.
خدا پدر مادرشون رو بیامرزد، دستشون راضی، خدا عمرشون بده.
خدا به حق آبروی فاطمه زنان همیشه تنشون سالم و عاقبت بخیر بشن.
گروه جهادی و پزشکانی که در آخرین روز هفته سلامت با همکاری گروه جهادی سامنی راد ورامین خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کردند. پیوزی، مسئول اردوی جهادی پزشکی هفت‌سین.
ما گروه جهادی هفت‌سین هستیم. امروز بحث کارهای پزشکی و دندون پزشکی رو داریم در منطقه ورامین. یه تیم 65 نفره اینجا حاضر هستند به همراه 10 پزشک و 10 دندون پزشک که انشالله در این منطقه برای بحث پزشکیمون بحث غربال اولیه هست و شناسایی بیمارانی که حالا نیاز هستش که ارجاع پیدا کنن به دکترهای تخصصی و آزمایشاتشون انجام بشه.
حسینی بنی فاطمه، روستای قشلاق امرآباد، درمانگاه دندون پزشکی خیریه ولیعصر ورامین، ساختمان مرکز بهداشت ورامین مکانهایی بود که این گروه جهادی در آنها خدمات درمانی داشتند.
تو خیرشون بده، واقعا من نمیتونستم دندونم درست کنم، باعث شد که من دندونم درست کنم.
دستشون درد نکنه، واقعا خیلی خوب شد که من نمیتونستم ببینم دندونامو بکشم، اومدم الان بکشم، خرابی داشت،
نمیتونست را بره. بعد برای شربت اینا نوشتن، شربت ویتامین آهن نوشتن، قرص آهن اینا نوشتن بهش بدیم.
خیلی باعث مسرت هست که میتونیم یه گام کوچیکی رو برداریم برای اینکه یه قربالگری و اسکرینینگ که مناسبی انجام بدیم برای این خانواده. هم احساس رضایت اجتماعی بالا میره و همین که اون آوتکام و نتایجی که برای آیدی اون کودک ممکنه به وجود بیاد بهتر خواهد شد.
هرچند این اردوی جهادی یک روزه بود، اما فرایند درمان بیماران تا رسیدن به نتیجه توسط این گروه جهادی دنبال می شود.
اصل فعالیتی که گروه ما انجام میده و بیشتر برای ما مطرح هستش این پیگیریه و رسیدن به درمان کامل. ما انشالله همه بیمارانی که اینجا هستن، حالا انشالله بیمارهایی که مسئله خاصی ندارن، خدا رو شکر که کاری با اونها نداریم. بیمارهایی که مشکل جدی تر دارن و نیاز به پیگیری جدی تر دارن، انشالله همه بیمارها رو تا مرحله بهبود کامل و سلامتی انشالله پیگیری میکنیم که کارهای درمانشون به صورت کامل انجام بشه.
همون خنده و اون احساس رضایت و اینکه اگه بتونم واسهشون یه کمکی بکنم، این منو راضی نگه میداره، خوشحال میکنه.
قسمتی از کاسیایی که بخش بهداشت و درمان برای مردم هست رو ما جبران.
امروز با حضور این گروه جهادی 250 مددجو خدمات قربالگری درمانی و 150 نفر خدمات دندانپزشکی دریافت کردند. سیل سپور، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر شبکه بهداشت و درمان پیشوا در مراسم اختتامیه هفته سلامت این شهرستان گفت در هفته سلامت تلاش شد با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگ سالم زیستن را آموزش دهیم.
آیین اختتامیه هفته سلامت در پیشوا. عباسی مدیر شبکه بهداشت و درمان پیشوا:
در هفته سلامت برون شدیم که بتونیم ایجاد فرهنگ و آموزشی رو برای سطح جامعه و تمام رؤسای ادارات داشته باشیم.
از پیاده روی اواسط هفته